بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، انصار امام مهدی، محققین و طالبان حق. انشاءالله در این جلسه به صورت مختصر و مفید در رابطه با علم رجال و جایگاه علم رجال در تمییز احادیث، نقش علم رجال در درایت حدیث از دیدگاه قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت، عقل سلیم برهانی و همچنین اصول عقلایی می‌خوایم بحث بکنیم. این موضوع اهمیت زیادی داره، اولا به جهت اینکه الان شما در هر بحثی، اهم از مباحث اعتقادی، کلامی، اخلاقی و به خصوص فقهی، شریعتی وقتی وارد میشید، پرترین منبعی که دست شماست روایات اهل بیت. یعنی بیش از آن که مثلا فرض بفرمایید به خصوص در مباحث فقهی به قرآن یا به دلیل عقلی تمسک بشه، عقل که تقریبا خیلی جایگاهی نداره الا تو مثلا بعضی مستقلات عقلی که حالا اون بحث مفصلی داره. قرآن هم که خب آیات احکام زیاد نداره، یعنی پرترین منبعی که دست ماست همون روایات اهل بیت. از طرفی در روایات اهل بیت منابع روایی که الان موجود نزد ما، بالاخره هزار خورده سال فاصله داریم با زمان صدور این احادیث، لذا رو هیچ کدوم از این احادیث نمیتونیم قسم بخوریم که بگیم این حدیث عیناً با همین الفاظ از ما معصوم صادر شده. به علاوه تعارض‌های ظاهری بین روایات زیاد دیده میشه. حالا این تعارض‌ها گاهی وقتا قابل حله، مثلا ناسخ و منسوخه. در یک زمان یک حکمی ائمه‌ها جعل کردند، تشریع کردند، در زمان دیگه اون حکمو نسخ کردند. گاهی وقتا از باب عام و خاصه، یعنی حکم عام می‌فهمودند بعد تخصیصش زدند. گاهی وقتا از باب مطلق و مقیده، یه حکم مطلقی بیان کردند بعد قیودی برای اون ذکر کردند. گاهی وقتا هم نه، خیلی راحت قابل حل و علاج نیست. پس ببینید، اولا اون پرترین منبعی که در دین الان دست ما هست روایات اهل بیته، اما چون فاصله زمانی زیاده با صدور این احادیث، ما که اینا رو مستقیم از امام معصوم نشنیدیم که، پس در نتیجه رو هیچ کدومش نمیتونیم قسم بخوریم که این از امام معصوم صادر شده با همین الفاظ، و نمیتونیم قسم بخوریم که این از امام معصوم صادر نشده الا مشذب ندر. این یک مطلب. مطلب دوم، وقتی ما نیاز داریم به مراجعه به احادیث، نگاه میکنیم بین بعضی از احادیث تو بعضی از مطالب و مسائل، میبینیم ظاهرا اختلاف، تعارض، تناقضه، پس یا این حدیث رو باید بگیریم یا اون حدیث رو بگیریم، دوتا شو با هم نمیشه گرفت. در احکام طهارت، احکام صلات، کلا در ابواب عبادات ما حدیث زیاد داریم برخلاف ابواب معاملات، لذا در اون ابواب این مسئله خیلی مسئله حادیه. از کجا بفهمیم که بالاخره کدوم حدیث از امام صادر شده کدوم صادر نشده؟ اینجا یک نیاز تولید میشه. ببینید هر علمی یک داعی داره، یک غرض داره، اون داعی و اون غرض مسبب تدوین و تأسیس اون علمه. به این دو جهتی که عرض کردم محتاج بودند به یک مقیاسی، به شاغولی برای اینکه تمییز بکنن احادیث رو. این غرض علم رجال. علما این علم رو تأسیس کردند و همینطور کشش دادند، امتدادش دادند به خاطر این غرض، این نیاز، این حاجت. خب موضوع علم رجال چیه؟ موضوع علم رجال بررسی احوال راویان حدیث از حیث وثاقت خبرشونه. یعنی چی؟ یعنی ما یک روایت از امام صادق علیه السلام میریم در کتاب وسائلش، این روایت دو حالت داره، یا مرسله یا مسنده. یک روایتی که مرسله یعنی راوی برایش ذکر نشده، مستقیما میگه قال صادق علیه السلام، یا میگه روی عن صادق علیه السلام، بهم میگن مرسل. یعنی معلوم نیست چه کسی اینو از امام صادق نقل کرده. مسند به اون روایت میگه که سند برایش ذکر شده، فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از امام صادق نقل کرده. موضوع علم رجال این دسته از احادیث، راویان احادیث رو از حیث وثاقت خبرشون مورد مطالعه قرار میده، بحث میکنه، بررسی میکنه که این شخص مثلا عبدالله ابن سنان، مثلا ابن عقده کوفی از حیث اعتقاد چجوری بوده؟ دینش، مذهبش مذهب حق بوده یا نه؟ یعنی مثلا شیعه بوده، مؤمن به ولایت اهل بیت بوده یا نبوده؟ مثلا واقفی بوده، فتحی بوده، زیدی بوده؟ دو، این شخص عادل بوده یا فاسق بوده؟ ببین این که میان مذهبشو در رجال بحث میکنن که این فلانی مذهبش چی بوده، برای چی بحث میکنن؟ میخوان ببینن این شخص مثلا آیا انگیزه داشته برای اینکه دروغ ببنده به اهل بیت یا نه. خب اگه این شخص شیعه امام صادق بوده، یعنی شاگرد امام صادق بوده، انگیزه نداره به تبع برای اینکه یک دروغی ببنده با منافعی، مثلا منافع دینی ایدئولوژیک. اما اگه فرض فرمایید این شخص ناسبی بوده، احتمالش تقویت میشه. پس از این جهت میان از مذهب و آیین این اشخاص بحث میکنند. جهت دوم عدالت و فسق. این شخص مثلا عبدالله ابن سنان آیا عادل بوده، انسان راستگویی بوده، درستکاری بوده، متقی، پریزگار بوده یا نه فرض فرمایید شارب الخمر بوده، دوز بوده؟ اینم باز تأثیر داره در موضوع علم رجال و غرض علم رجال. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این شخص عادل باشه، اصله که آدم عادل خب همه حرفش راسته دیگه، چون بنای بر دروغ نداره، انگیزه خراب با تقواست، انگیزه خرابی نداره. اما این شخصی که فاسقه و فاسده، خیلی نمیشه اعتماد کرد. جهت سوم از حیث ضابط بودن در نقل حدیث، در ضبط حدیث، در اخذ حدیث، یعنی این شخص آیا روایات اهل بیت رو دقیق می نوشته و میرسونده به طبقه بعد، یا اینکه نه بیموالات بوده، اهل مسامحه بوده، کم و زیاد میکرده. جهت دیگری که باز در رجال ازش بحث میکنن این که این شخص چه روایاتی از اهل بیت نقل کرده و چقدر روایت نقل کرده، اینم خیلی اهمیت داره. مثلا شخصی که 4000 حدیث از امام باقر و امام صادق نقل کرده، معلوم میشه این منزلت بالایی داشته، کارش این بوده، یعنی شاگرد ملازم رکاب صادقین علیه السلام بوده. اما یه کسی مثلا تو کل کتب عربه و غیر کتب عربه میبینیم آقا 3 تا 4 تا حدیث نقل کرده، خیلی این کاره نبوده. ساده بگم در رجال از این 3-4 جهت بحث میکنن. پس موضوع علم رجال چیه؟ بحث از راویان حدیث، راویان احادیث، اونم از حیث وثاقت خبرشون. غرض تدوین علم رجال رو هم عرض کردیم. تاریخچه علم رجال الان من بهش ورود نمی کنم. چرا؟ چون یه مسئله مبهمیه. فقط یه اشاره می کنم. بعضیا در این زمینه افراطی اظهار نظر می کنن و می خوان یه جور رجال برسونن به عهد غیبت صغرا یا به آغاز غیبت کبرا. بگن آقا رجال خیلی اصالت داره در شیعه. مثلا یعنی شیخ طوسی فهرست داره. پس شیخ طوسی رجال رو بنا کرده. یا قبل از او یا شیخ صدوق طبقات و راویانی که ازشون حدیث نقل کرده مشیخه خود چه اسم برده، میگن ما پس این علم رجال رو ابداع کرد. این حرف ما قبول نداریم. الان هم وارد بحث در موردش نمیشیم چون خیلی به اصل غرض ما ارتباطی نداره. شخصی میخواسته کتاب حدیث بنویسه، بعد کتاب حدیث رو مینویسه مثلا ملای احزاب الفقیه برای شیخ صدوق رضوان الله علیه، بعد میگه این حدیث که من نقل کردم از مشیخم، این از اساتیدم، این حدیث به من رسیده. بعد آخر کتاب میاد مثلا اسم اون اساتیدشو مشایخش هم مینویسه. این که علم رجال نشد که. بعضی هم از اون بر تفریطی هم میخوان بیان علم رجال برسونن به زمان مثلا مامقانی یا به زمان آقای خویی، بگن اینا بودن که رجال منظم تدوین کردند، موضوع علم رجال رو منقح کردند و حتی اخیراً الان اومدن بین مثلا طبقه شناسی و رجال تفاوت میگذارم، میگن علم طبقات داریم و علم رجال داریم، این الان تدوین شده. اینم یک دیدگاه تفریطیه، به نظر ما اینم درست نیست. واقعیتش اینه که علم رجال هم مثل سایر علوم بشری تطوراتی داشته و در هر بازه زمانی به حسب حاجاتی که اون زمان داشتند، انگیزه هایی که علمای اون زمان داشتند، یک تکاملی یا تغییر مسیر داشته تا رسیده به رجال امروزی. اگر بخوایم بگیم شاید اولین کسانی که اومدن رجال رو منقح کردند به صورت علم منظم، علمای تقریبا قرن 7 هجری بودن، مثل علامه. قبلش به صورت علم رجال منظم نداشتیم، اگرچه خب کسانی بودن قبل از اینها رجال نوشته بودن، نه به این صورت تخصصی، اومده بودن راویان احادیث رو درمونش بحث کرده بودن که اینا مثلا فلان راوی چه حدیثی نقل کرده، در کتب عربه چه حدیثی ازش نقل شده، و مثلا منزلتش نزد اهل بیت چجور بوده. ببینید تخصصی بحث رجال دم و تک تک راویان و مبنا گذاشتن در این علم که ما مثلا از چه جهت میگیم یک چیزی مثلا موثقه یا موثق نیست، اینها تقریبا میخوره به قرن 6 و 7 به بعد. در مورد تاریخچه‌ام به همین مقدار اکتفا میکنیم. خب یه مقدار دفاع کنیم از علم رجال، خب یه مقدار حق بدیم به علما و بگیم که اینا بندهای خدا مجبور بودن تدریجا علمی رو به عنوان رجال تأسیس کنن، به جهت اینکه اینها هرچی از زمان معصوم دورتر شدن قرائن و امارات صدور حدیث براشون ضعیفتر شده، کمتر شده. یه مثال خیلی ساده تاریخی بزنم، شما الان بخوای بفهمید زمان مثلا رضا شاه چه اتفاقی افتاده، ببین کشف این که اون واقعیت اون زمان چی بوده خیلی دشوار نیست براتون. چرا؟ چون شما حداکثر 100 سال فاصله دارید، از دو نفر سه نفر میپرسی اصل قضیه دستت میاد. اما الان بخوای بفهمی که مثلا زمان فتح علی شاه یا زمان مثلا برو عقب‌تر بگو مثلا زمان پادشاهان ساسانی و سامانی چه اتفاقاتی افتاده، خیلی کار سخت‌تر میشه چون فاصله افتاد. علمای شیعه هرچی از عصر غیبت صغرا گذشت تو یک مسیری افتادن که باید رو پا خودشون بیستن در زمینه اخلاق، عقاید و احکام. هر کدوم از این هم یه داستانی داره، داستان عقاید یه داستان جدایی داره، مسلک های کلامی شبه معتزلی و کلامی اخباری مسلکی و از اون ور مسلک های صوفیانه عارفانه، از اون ور مسلک های فیلسوفانه. هر کدوم از این جریان بود، بعضیا روی عقل بیشتر تاکید میکردن، بعضیا روی آموزهای فلسفه یونان بیشتر تاکید میکردن، بعضیا روی قرآن تاکید میکردن، بعضیا روایت تاکید میکردن، بعضیا دیدگاه اشعری داشتن، اینا کردن. اون بحث عقاید بیمزن کنار. تو بحث اخلاق هم متاسفانه واقعیت اینه که ما هر چقدر از زمان معصوم اومدیم جلو، یک بخش از سه بخش مهم دین کلا مغفول شد و روز به روز بیشتر مغفول شد و اونم بخش اخلاقه. تا جایی که امروز مثلا در حوزه علمی 20 سال 30 سال تخصصی روی مسائل فقهی کار میکنن ولی یه سال هم روی مسائل اخلاق کار نمیکنن، اصلا این داره اهمیتی نداره. چرا؟ چون اون ظاهر و پوسته اسلام و اون احکام شریعت ها چیزای خیلی محسوس ملموس بیشتر بولد شد. تو موضوع عقاید هم باز به عقاید هم خیلی اجحاف شده ولی موضوع فقه روز به روز بیشتر بولد شد. علما میخوان بیان درباره مسائل شرعی فتوا بدن، مصدرشون چیه؟ در آغاز میگن قرآن و سنت. حالا عقل و اجماع که وارد شد گفتن عقل ادله اربعه قرآن سنت عقل اجماع، من در این باره فعلا نمیخوام بحث بکنم، اگر لازم باشه یه وقت مفصل در موردش حرف میزنیم. اصلا ما عقل و اجماع هیچ دلیل قرآنی عقلی و روایی نداریم بر اعتبارشون در کشف مناطات احکام یا فهم مسائل فقهی. چرا؟ چون عقل شأنش کشف جزئیات نیست. اجماع هم که خب میگن آقا اجماع محصل داریم، اجماع منقول داریم، اجماع منقول که میگن حجت نیست، اجماع محصل هم که میگن هیچ وقت کشف نمیشه. المحصل منه لا یحصل و غیر المحصل منه لا یحصل شیئا. اجماع محصل که هیچ وقت حاصل نشده، اجماع غیر محصل هم که خب چیزی حاصل نمیکنه، برای ما به درد ما نمیخوره. خب بمونه کتاب و سنت. ببین میگن عقل و اجماع و کتاب و سنت، ولی خب در عمل میشم کتاب و سنت بیشتر. کتاب یعنی چی؟ یعنی قرآن. کل آیات احکام قرآن چقدر؟ 505 تا اونطور که میگن، البته اونم یه خورده مبالغه است، تقریبا میره کنار. یه چیز میمونه اونم روایات، یعنی وسائل شیعه و مستدرک البصار یا حداکثر، یا خیلی بالاترش رو بخوای بگی جامع احادیث شیعه آقای بورجردی، باید از اینا استنباط احکام کنه. وارد هر مسئله‌ای که میشه روایات به ظاهر متعارض میبینه، چکار بکنه؟ بگه دین رو تعطیل بکنیم بذاریم کنار؟ اما نمیفهمیم. فقیه با هر ابزاری، رجال، اصول، درایه، همه ابزار علوم رو جمع بکنه، نمیتونه قسم به حضرت عباس علیه السلام بخوره که آقا این حدیث عیناً با همین الفاظ از وجود مقدس امام صادق صادر شده، و نمیتونه قسم بخوره که صادر نشده. به همین جهت هم میگه اصلا باب علم منصد، باب علمی بازه. علم یعنی همون زن نزدیک به علم، همون زنی که حجته، به قول خودشون اماره، اما باب علم یعنی باب یقین بسته است، چون شما هستی با این کتابای حدیث همه اماراتون هم به کار ببرید، تمام ابزارم به کار ببرید، باز نمیتونی یقین کنی که این صادر شده از امام معصوم یا نشد، به این الفاظ صادر شده یا به الفاظ شبیه به، نمیدونی. بالاخره اینجا فقیه مجبور از یک سری مرجحاتی استفاده بکنه. به ما یه سری اخبار داریم، میگن اخبار تعادل و تراجیح، یعنی این مسئله در زمان خود اهمیت ها هم البته در سطح خیلی پایین‌تر مطرح بوده، چون اینجور نبوده که همه اصحاب 24 ساعت خلاصه اونجا در محضر امام صادق نشسته باشن و حضرت کار دیگه نداشته باشه، اونم کار دیگه نداشته باشن، حکومت هم موافق باشون باشن، نه خواص اصحابشون گاهی وقتا مثلا هر چند روزی بار میتونستن خدمت حضرت برسن، اونم تازه امام باقر امام صادق به خاطر این خلای بین حکومت بنی امیه و بنی عباس و علاوه بقیه همه اطراف که کلا تو تقیه بودن. خب الان فقیه ما میخواد استنباط احکام بکنه، استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیش مواجه میشه به خصوص در ابواب عبادات مثل طهارت و صلات و زکات و خمس و اینها با روایات فراوانی که تو این روایات فراوان تو خیلی از مسائل دو روایت به حسب ظاهر با هم تعارض دارن. اینجا فقیه مجبور میشه چیکار بکنه؟ مرجحاتی کسب بکنه برای اینکه بالاخره به این روایت فتوا بده یا به این روایت فتوا بده. اینجا دو تا شاخه ایجاد میشه، یک بحث صدور احادیثه، دو بحث دلالت احادیث. برای اون جهت و شاخه اول علم رجال رو ابداع کردن و هی فربترش کردن، چاقترش کردن، و برای جهت دوم اصول رو و به خصوص مباحث الفاظ. آقا از این روایت چی فهمیده میشه؟ مثلا حضرت فرموده صله، نماز بخون، آیا از این استفاده میشود وجوب یا استفاده میشود ندب و استحباب مطلق رجحان؟ این اختلافاتی که درباره دلالت الفاظ و به طور کلی دلالت روایات و مباحث ملحق بهش بود، اصول رو ساخت. چرا اصول رو ساختند؟ اصول فقه رو، به خاطر اینکه میخوان از این روایات از حیث دلالت بحث بکنن از این روایات چی فهمیده میشه. مثلا آیا شرط مفهوم داره یا نداره، آیا وصف مفهوم داره نداره، و و و و و ده ها بحث اینطور. اگر دو روایت با هم معارض باشه به حسب ظاهر، کجا میشه عام و خاص، کجا میشه مطلق و مقید، کجا میشه ناسخ و منسوخ، کجا میشه حاکم و محکوم، باب حکومت، اینو بحث اصولیه. اما رجال به بخش صدور احادیث کار داره. الان ما هستیم و این احادیث، آیا من میتونم به این حدیث فتوا بدم یا نه؟ اگر یقین کنم که این حدیث از وجود مقدس معصوم صادر شده، من به این فتوا میدم، میگم واجب است فلان کار را بکنید. اگرم در قیامت از من بپرسن چرا فتوا دادیم، میگم آقا از روی علم و یقین فتوا دادم دیگه، امام صادق فرموده بود. این یقین از کجا حاصل میشه؟ واقعیتش اینه که از این روایت به تنهایی یقینی حاصل نمیشه، چون واقعا من نمیتونم یقین کنم که این عین کلامی است که از دهان مبارک امام صادق علیه السلام خارج شد. میان چیکار میکنن؟ اجتماع قرائن بررسی میکنن. مثلا آیا فقهای متقدم به این فتوا دادن یا نه؟ اگر فتوا دادن پس معلوم میشه که آقا این در نزد اونها که نزدیک به زبان معصوم بودن این حکم طوری بوده. یا مثلا شورت فتوایی، فقهای متقدم مشهور است که به این فتوا دادن، خب این برای من یک تقریبا اماره ای میشه. یا عمل اصحاب یا مؤیدات روایی دیگه، نمیتونیم یقین کنیم که واقعا معصوم اینو گفته یا نگفته، نمیتونیم یقین کنیم که معصوم اینو در چه شرایطی گفته. مقدمات حکمت هم یه بحثیه دیگه، آیا اینو جدی گفته، آیا اینو در شرایط امنیت گفته یا به عنوان تقیه گفته. الان من در قامت دفاع از فقها و مراجع دارم ظاهر میشم، میخوام منصف باشیم، میخوام بگم این آقایون حق دارند با توجه به اون مبنایی که پذیرفتند، یعنی این که آقا ما در زمان غیبت هستیم و دین خدا هم تعطیل نشده، اصل اشتغال یعنی ذمه ما مشغوله، موظفیم به ادای احکام، باب علم و یقینم که بس است، از کجا پس ما بفهمیم حکم خدا رو مراجعه میکنیم به این روایات؟ حالا در این روایات از هیچ کدومش یقین برای ما حاصل نمیشه الا اون که مخوف به قرائن نیست که عرض کردم. حالا میبینیم آقا خیلی جا دو تا روایت با هم دیگه تعارض ظاهری داره. اگر در اصول اومدیم بحث کردیم که این عام و خاصه، که خب هیچ مشکل حل شد، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، حاکم و محکومه، حل شد. اما یه وقتایی آقا از این را هم نمیتونیم حلش بکنیم، هیچی نمیدونیم، اینجا باید چیکار بکنیم؟ یکی از انگیزه های گسترش علم رجال میگن آقا دو تا حدیث رو ببینید، ببین راویاش کیا بودن، مجبور میشن بیان بالاخره این دو تا حدیث دو تا حکم متعارض داریم، این حدیث میگه این پاکه، این حدیث میگه این نجسه، سعی میکنن با رجال اینو کشف بکنن که کدوم یکی از این دو حدیث. ببین هیچ کدومش یقین نداریم، نه یقین داریم که این صادر شده، نه یقین داریم که اون صادر شده، ولی سعی میکنیم بفهمیم کدومش احتمال صادر شدنش از امام صادق بیشتره که بشه بر ما حجت. نمیه مطلب. و جایی که خبر متعارض هم نیست، یک روایته، معارض هم نداره، یک روایته، به اونه میگه فقاع حرامه. فقاع خمران استصغره الناس، آبجو یک خمره، شرابه، ولی مردم اینو کوچکش شمردن، گمان میکنن که مثلا این شراب نیست، مستی نداره مثلا، ولی که شراب. حالا من آیا به صرف وجود این حدیث میتونم فتوا بدم به اینکه فقاع حرام است یا نه؟ از اون طرف ببینم که ائمه‌طهر فرمودن کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، هر چیزی بر تو حلاله، به میگن اصل حلیت، اسارت حلیت یا براءت، یعنی هر چیزی حلاله مگر اینکه برای تو مشخص شود، معین شود، یقین کنی که این حرام است دقیقاً به عینه خودش. پس اصل اینه که اون همه حلاله. حالا من میخوام از این اصل عدول کنم، بگم این مایه‌ای که در این استکان است حرامه، نیاز به دلیل علمی دارم، یا علم یعنی یقین، یا علمی یعنی ظنی که نزدیک به علم و یقینه. اینجا میان سراغ رجال، ببینیم آقا یا چقدر احتمال داره که این حدیث از امام علیه السلام صادر شده. دست فقیه خالیه چون هیچ راهی نداره، اینجا میاد سراغ رجال، میگه خب این راویا رو بررسی میکنیم، راوی مباشر طبقه اول، خب محمد ابن مسلمه، خب این محمد ابن مسلم از دعایم اربعه است، از ارکان شیعه است و فلان و فلان، این که درش حرفی نیست. دومی سومی تا طبقه پنجم ششم تا میرسه به مؤلف کتاب مثلا شیخ، این همه امامیان شیعان عادلن و زباتن، احادیث رو دقیق ضبط میکردن و کسی رو روایه هستن. اعرف و منازل شیعتن علا قدر روایت من نا، قدر و منزلت شیعان ما به اندازه روایتی که از ما میکنن، همه شون هم هر کنون چند هزار حدیث از من منف کردن. پس در نتیجه من اگرچه یقین ندارم به صدور این حدیث، ولی کن یک چیزی نزدیک یقین دارم، یک روایتی است در کتاب معتبری مثل تهذیب یا استبصار شیخ طوسی رضوان الله علیه آمده، راویانش هم همه امامی، عادل، زبات و کثیر الروایه هستند. اینجا برای من ظن متعاقم بالعلم یا حجت و اماره حاصل میشه، فتوا میدم، میگم آقا آبجو حرام است. دقت کنید حالا این مثالی که میذارم تو مثال مناقشه نکنید، شاید این مثالشون واقعی نباشه، میخوام الان مسئله تبیین بشه. پس فهمیدیم علما به طور خاص فقها اهل فتوا تقریبا برای کشف این احکام از این متون و نصوص وادار شدن به اینکه برن سمت رجال و برن سمت اصول. رجال برای اینکه صدور احادیث رو بتونن بفهمن کدوم حدیث چند درصد احتمال داره صادر شده باشه از امام معصوم، و اصول برای اینکه شما حالا این حدیث معناش چیه، مضمونش با اون حدیث چطور جمع میشه. این شد علم رجال و اصول، خیلی خلاصه و خیلی ساده سعی کردم بگم بدون اصطلاحات. بعد دیگه طبقه بندی احادیث که حدیث صحیح، حدیث ضعیف، حسن، موثق، همش از همین مباحث رجالیه. یعنی مثلا اگر همه راویان عادل، امامی، ثقه، ضباط باشند به میگن صحیح، ای بعضی از این راویا فاسد المذهب باشن، امامی نباشن، منحرف شدن به طریقه دیگه پیش گرفتن، ولیکن روایت زیادی از ائمه نقل میکردند، یعنی بنای بر دروغ بستن به امام نداشتند، یعنی این حدیث رو در زمانی نقل کردن که مذهبشون صحیح بوده، یا نه حالا اگر شیعه امامی نبودن ولیکن نقل دشمنی هم نداشتن، اینش میگه موثق مثلا در این شرایطی. لذا شما توی علوم اسلامی وقتی بگردید ببینید توی علم فقه که زیاد رجال رو به کار میبرند، در فلسفه و عرفان تا دلتون بخواد از احادیث استفاده میکنن. شما جلد 89 اسفار ملا صدر رو ببینید، ماشاءالله اصلا فهرست روایتش خودش کتابه، اصلا بحث رجالی نمیکنه چون روایت کمی بوده، این روایت هم اونها یک اصل دارن، مبنای دارن که آقا کدومش با برهان عقلی مثلا ثابته، اونی که اصل برهان عقلی میگیرن روایت در تاییدش میارن. دیگه نیازی به بحث رجال ندارن. تو مباحث اعتقادی معمولا اینطوره. اما تو مباحث فقهی خب عقل که کار نمیاد اینجا. چیزی نداریم غیر از این حدیث. بالاخره باید بفهمیم که این حدیث از امام معصوم صادر شده یا نشده، یا بین این سه چهار تا حدیث کدومش احتمال بیشتری داره که از امام معصوم صادر شده باشه. اینجا حاجت به علم رجال پیدا میشه. اما تو مباحث تفسیری چون این هم تفسیر روایی نوشتن، هیچ بحث رجال نمی کنن. چرا؟ زیر یه آیه شریفه قرآنه دیگه، امت یک کاری با قرآن نداره که، اتخاذون این محجوره. 5 تا 6 تا حدیث هست، آقای امام رضا اینطور فهمودی، آیه تعبیلش اینه، امام صادق فهمود تعبیلش اینه، اینطور کاری نداره. هم روایات خیلی زیاد نیست و همین که بالاخره میگن آقا یکی داره ظاهر آیه رو بیان میکنه، یکی معنای دقیق‌ترش و تعویلش و باطنش رو حرف. تو اخلاق مثلا ما این همه حدیث اخلاقی داریم، حدیث در باب اخلاق زیاد داریم. خب اخلاق یه امریست که بیشتر بازگشت به فطرت و وجدان و شعور انسانی داره، در حقیقت موعظه است، پنده. خب کلام قشنگی از امام صادق علیه السلام بالا منبر رو میخونیم، میگیم آقا حضرت فرمود اینطور کنید، با پدر مادرتون اینجور رفتار کنید، با زنتون اینطور رفتار کنید، همان بذات نور. هیچ کسی نمیاد بحث سندی بکنه دارا. اما توی بحث‌های فقهی به شدت از رجال استفاده میکنند این فقهای اصولی. فقهای اخباری چی؟ اخباری هم خودش یک طیفی داره. مثلا شیخ صدوق رو هم میگن اخباریه، شیخ کلینگی رو هم میگن اخباریه، از اون ور امین استرابادی رو هم میگن اخباریه. خب خیلی فرق بین اینا. اجالتا اخباری ها مبناشون چیه؟ میگن آقا کتاب های حدیثی که از ثقات شیعه در نزدیکترین دوران به امام معصوم رسیده دست ما، اونها روایاتش برای ما صحیحه، به اونها عمل میکنیم. کلی دارم عرض میکنم، من نمیخوام وارد جزئیات تفاصیل بشم، بله خودشون صد تا فرقن. اصل مبناشون اینه، میگن کتب اربعه رو ما همش صحیح میدونیم. کتب حدیثی که از بزرگان محدثین شیعه، یعنی در قرن 3 و 4 و 5 دیگه حد اکثر رسیده، ما اینها رو چون خودشون شهادت دادن که ما حدیثی که صحیح نباشه نیاوردیم، یعنی احادیثی که یقین داریم یا اعتماد داریم این که از معصوم صادر شده رو آوردیم، ما به این احادیث اعتماد میکنیم، چون برای اونها ثابت شده، برای ما ثابته. خود ان ثقه، حضرت فرموده از ثقه بگیر، کلینی هم ثقه است، پس هر چون نقله برای ما معتبره. خب اینا بعد در باب تعارض روایات چیکار میکنن؟ خیلی ساده به اصولی که خود ائمه اطهار بیان کردن مراجعه میکنن. چی میگن؟ مثلا میگن آقا تو یه جا دوتا خبر متعارض داریم دیگه، ها یک خبر فقها حلاله، یک خبر میگن فقها حرامه، چیکار بکنیم؟ میگن اینجا خب حضرت فرمود التوقف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، در شبهه توقف کن، شما اینو نخور، اگر حلال باشه که ضرر نکردی، حرام باشم خب دیگه حرام انجام ندی بهتر. یا یه جایی که جمع بین محظورینه، یه روایت میگه نماز جمعه حرامه در زمان غیبت مثلا، یه روایت هم میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه مثلا، یه چیکار میکنیم؟ میگه خب حضرت فرموده به هر کدوم خاصی عمل کن، اصل تخییر شرعی. اینا هم یه اصولی دارن دیگه، مرحوم فیض کاشانی یه اصولی نوشته به طبق مذاق اخباری ها، دیگران هم نوشتن، کار ندارم من دیگه. نمیایم اخبار احادیث رو غربال بکنیم. اونی که نزد متقدمین اصحاب امامی ثابت بوده به عنوان حدیث صحیح، برای ما صحیحه و حتی بهش میگن علم. دیگه میگن ظن و گمان هم نه، بعدشون بیارین کلمه رو بگین، میگن علمه، ما یقین داریم اینا. اونجایی که تعارضه میگن ما نمیفهمیم، متشابه کلام اهل بیت ما نمیفهمیم، وظیفه ما اینجا یا احتیاطه، یا اگر مثلا حدیث نرسیده اصل براءت اجرا میکنیم، براءت شرعی. براءت شرعی دلیلش هم حدیثه، کل شاین لکه حلالون حتی تعرف انه حرامون بعینه، همه چی حلاله مگه اینکه بفهمی حرام. چون سیگار حلال یا حرام میگم روایت نداریم در مورد نهی از سیگار، بس میتونیم بکشیم. حالا بعضیشون میگن چون شبهه حرمت داره، باز این اختلافشون هست، اما بالاخره جاده و ریل اینطوریه. اینم از بحث اخباری و اصولی. خب بریم سراغ اون مبنایی که اینها علم رجال رو بر اساسش بنا کردن، علم اصول رو بر اساسش بنا کردن، یعنی مبنای اجتهاد و تقلید. چرا میرن سراغ علم رجال؟ چون میخوان استنباط احکام بکنن که چی بشه؟ یعنی فتوا بدن. ولی آقا خودش بخواد عمل بکنه، خب همه جا جانب احتیاط رو میگیره راحت، هم از نظر عقلی خیالش راحت، هم از نظر روایت مطابق با احتیاط شرعیه. اما وقتی میخواد فتوا بده برای مردم، به مردم که نمیتونه امر بکنه، همه مردم باید احتیاط بکنن دیگه. فتوا به احتیاط که نمیتونه بده همه جا، از اول تا آخر رساله بنویسه احتیاط احتیاط احتیاط، باید بگه این حلاله. اصل مبنا اگر مبنای صحیحی باشه، بعد میشه اومد بحث کرد که آیا در چنین زمینی میشود از این علم یعنی رجال و از اون علم یعنی اصول استفاده کرد یا نه. اما اگر اصل مبنا باطل باشه دیگه به بحث بینه نمیرسه. اصل مبنا چیه؟ اصل مبنا اینه که شما در زمان غیبت حق افطار داری، یعنی نوعی از نیابت، نوعی از ولایت، یعنی آنچه که تو میگی برای مقلد خودت حجت هست بر او. میگن دیگه در کتاب اصول میگن هادا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی فا هادا حجتون علالمقلد فا هادا حجتون علالمقلد. اینو مفتی فرموده، مرجع تقلید فرموده و هرچی که مرجع تقلید بگه حجت، پس این حجت بر من. یعنی نوعی از اعطاء شؤون امامت، ولایت، خلافت الهی به فقیه، فقیه که معصوم نیست. حالا دیگه بحث ولایت فقیه مطرح میشه اینجا، بحث نیابت فقیه مطرح میشه. آیا دلیلی داریم برای اینکه فقیه در زمان غیبت چنین حقی داره، چنین جایگاهی داره، میتونه بیاد استنباط از احکام بکنه، مردم فتوا بده و مردم باید از فتوای او اطاعت بکنن، تبعیت بکنن، و اگر اون فتوا خلاف واقع باشه مردم به خاطر اینکه از او تقلید کردن و اطاعت کردن نزد خدای متعال معذورن و ماجورن؟ اینا یه بحثایی است که انشاءالله در یه جلسه دیگه مفصل در موردش باید صحبت بکنیم، بحث اجتهاد و تقلید. حالا یه در چند جلسه در موردش حرف بزنیم. عقیده یمانیون اینه که نخیر، چنین چیزی نیست. دلیلش هم اینه که هیچ نصی نه از قرآن کریم و نه از اطرت اهل بیت نسبت به طهارت نرسیده در مورد اینکه چنین حقی رو تفویض بکنه به فقهای غیر معصوم. اگر تفویض کرده بودن میگفتن آقا هرچی تو میگی حجته، خب اون فقیه هم تلاش میکرد، سعی میکرد به حکم واقعی برسه، لکن در اکثر موارد یا در کثیر از موارد نمیتونه به حکم واقعی برسه، به حکم ظاهری فتوا میده، بچه میگه خدای من تلاشمو کردم، بیشتر از این دیگه نتونستم بفهمم. حدس من این بود که آقا این حکم اینطوره. خدای متعال میگه دستم درد نکنه، خدا خیرت بده، بفهمو بشت. چون خودم بهت گفته بودم خدا که تکلیف مال و اتاق نمیکنه که، تکلیف محال نمیکنه که. اما بر باب علمو ببنده، از اون برم بگه آقا اینو فقها بفهمید، احکام بر مردم استنباط بکنید، به مردم بگید، اون طرف اگر یک جایی هم حکمی خلاف واقع بگید پدرتون در میارم. نمیشه که، نمیشه بابا، نمیشه. خدای خودت باب علمو بستی. ما که دسترسی به امام معصوم نداشتیم، ما بودیم و این زنون و امارات و ادله ظاهری، همش احکام ظاهری. خودشون میگن دیگه ثم من الفقه اکثره من باب الظن فكيف يطلق عليه العلم. فقه اکثرش ظن و گمانه، به معنی واقعی نمیشه بهش گفت علم. علم نه یقین، همش ظن و گمان. حس این همه اختلاف بین فقها در هر مسئله کلی و جزئی به خاطر همینه، یه پایه روشنی نداره. این آقا اینطور برداشت میکنه، اون یکی اینطور برداشت میکنه. اون میگه نظر من برای خودم و مقلدینم حجته، اون یکی میگه نظر من برای خودم و مقلدینم حجته. دیدی که در مورد هلال ماه شوال مثلا همشون اختلافات هست، اونم در این زمان که تلسکوپ هست، همه چی هست. آیا مبناشون اینه؟ میگه مبنامونه که با چشم غیر مسلح، یعنی با چشم سرت باید ببینیم. آها سم لرؤیا و افتر لرؤیا، من اینطور میفهمم از این حدیث طبق مبانی اصولی خودم که یعنی با چشم ببینی، چون قدر متیقن از رؤیت در زمان اطلاق این کلام رؤیت با چشم بوده. اون یکی میگه نه خیر آقا، رؤیت ابایی از امتداد به رؤیت مسلحانه نداره، شامل اونم میشه. بحث دیگه. بزام میگم با چشم سر خودم ندیدم، یعنی یه روز عقب جلو میشه. محرم نوس یک روزه شد در عراق به فتوای آقای سیستانی. اون یکی میگم با چشم تلسکوپ دیدم، برای من حجت. بگذاریم. بحث در مورد اینه که ما باید منصف باشیم، بدونیم آقا این آقایون فقها با وجود هزار خورده سال فاصله با زبان معصوم و این همه روایاتی که به حسب ظاهر بعضیاش برای اینها متشابهه و متعارضه با هم هست، مجبور بودن که بیان آقا از یک مرجحاتی استفاده کنن. یکی از این مرجحات هم رجال بوده، از مباحث اصولی استفاده کنن، ولی که تو خود مباحث اصولی اختلاف. همه بحث در مورد اینه. ما رو نمیتونیم ورود بکنیم در تک تک مباحث تفصیلی اجتهادی خارج فقه اصول که در مورد یه مسئله می 3 ماه 4 ماه تو درس خارج بحث میکنن. ما که نمیخوام ورود بکنیم تو اون مباحث. بحث در مورد اینه که آقا اصل این تصدی شما نسبت به مقام مرجعیت و افتا آیا دلیل روشنی از قرآن و روایات اهل بیت داره یا نداره؟ خودشون میدونن که نداره، ما میدونیم که نداره، منتها استدلال میکنن باز به یک سری اموری که اون در بحث اشتغال تقلیل اشتغال خدمتون عرض خواهم کرد. مثلا میگن آقا اصل اشتغال که سر جا خودشه، مردم بالاخره موظف به اعمال مناسک دینی هستند، از اون طرف احتیاط هم که متعذره یا گاهی متعثره یا متعذره، یعنی سخته یا بعضی وقتا نشدنیه، مستلزم حرجه، قصر و حرجه، در نتیجه بالاخره ما باید بیایم اینجا اون قدر متیقن احکام اونطور که خودمون میفهمیم بگیم برای مردم حجته. یعنی یک استدلال اینطوری میکنن در حالی که این استدلال درست نیست، الان در موردش نمیخوام حرف بزنم. ولی اگر اون مبنا رو قبول کردیم، یعنی گفتیم که آقا این مقام و منصب از ناحیه خدا، از ناحیه خلفای خدا تفویض شده به فقها در زمان غیبت، خب فقیه در زمان غیبت بنده خدا چیکار بکنه در مورد تک تک این مسائل احکام، در مورد 30,000 فرع فقهی یکی یکی چیکار بکنه؟ علم و یقین که نداره، که مجبوره به همین طرق معروف استفاده کنه و سعی کنه اون چیزی که نزدیکتر به واقع هست به نظر خودش اونو کشف کنه و مردم فتوا بده. این بحث اول ما تمام شد، رفت کنار. حالا یه خود در مورد خود علم رجال بحث بکنیم. فرض میگیریم برای اینکه این رجال و استنباط های رجالی و شهادت های رجالی حجته، اصلا علم رجال علم خوبیه، یه علم صحیحه، خداپسندانه است برای قربال احادیث، ما فرض رو بریم بگیریم. خب قرار علم رجال چی بشه؟ باید بشه مبنا دیگه، مبنای حدیث شناسی، مبنای قربال احادیثه. خب وقتی چیزی باید بشه مبنا، باید خودش محکم باشه. شما این ساختمون 15 طبقه ای که میخوایی بچینی بری بالا انبوه سازی کنی، یک شالوده داره، یه مبنا داره، تو اون شالوده شما اصلا نمیتونی سهل انگاری بکنی، یعنی باید از بهترین بتون، از بهترین آلیاژ خدمت شما از فلز استفاده کنی، این ستون ساختمون که مبنای ساختمون محکم باشه. حالا اگر توی زر و زیور ساختمون، تو لوستر و توی کولر و توی نمیدونم کانال اینها یک سهل انگاری هم کردی، فوقش اینه که آقا اونو مثلا یک گچکار میاد درست میکنه بعدن دوباره، اما شالوده ساختمون وقتی شد مبنای ساختمون باید محکم باشه، اون دیگه نباید متزلزل باشه. رجال اصلا نمیتواند مبنا برای قربال احادیث باشه. ما نه فرض بریم که رجال چیز خوبیه، علم خداپسندانه ایه، الان داریم در موضع موافق حرف میزنیم نه در موضع مخالف و نقاد، ولی یک نقد درونی یعنی درون سازمانی نقد میشه علم رجال و اونم که نمیتونه مبنا باشه. چرا؟ آقا از کجا میفهمن که این شخص، این راوی ثقه هست یا ثقه نیست؟ روات طبقه اول، یعنی کسانی که مستقیم از امام معصوم حدیث نقل میکنن، میشه میگه طبقه اول، اینا دو دستن. یه دشون هستن که خود اهمیتار در تعریف و تمجید اینا حدیث گفتن، مثل زراره، مثل عبان ابن تغلب، مثل محمد ابن مسلم، اینا میره کنار، این که دیگه خودش حدیثه دیگه، رجال باشه یا نباشه این حدیث هست. رجال کشی احادیث زیادی نقل میکنه در مورد توثیقاتی که از ناحیه خود اهمیت ها رسیده. این یه عده قلیل که اهمیت ها رو توثیق کردن و تمجید کردن بذار کنار. در مورد بقیه شون، این آقای رجالی مثلا ابن غزائری، مثلا ابی داوود، مثلا کشی، مثلا نجاشی، از کجا میفهمه که این شخص امامی بوده، عادل بوده، ثقه بوده؟ واقعیت اینه که راهی نداره برای اینکه بفهمه، اجتهاد میکنه. یعنی در مورد ادعی یک سری اماراتی هست که میشه فهمید آقا این شخص در نزد اصحاب ائمه چه جایگاهی داشته، اما در مورد اکثر اینها چنین اماراتی نیست. یعنی میاد از حدس و اجتهاد استفاده میکنه برای اینکه بگه این آقا ثقه بوده یا نبوده. مثلا میان میگن آقا روایاتی که این شخص نقل کرده از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، این روایات رو همه رو جمع میکنیم میبینیم ببینیم چه سنخ روایاتی نقل کرده، آیا اون سنخ روایاتی که ایشون نقل کرده موافق با روایات مشهور که اصحاب خاص نقل کردن هست یا نیست؟ اون وقت اختلاف از اینجا به شدت بالا میگیره. ببین در مورد زراره که اختلاف ندارن، چرا؟ چون امام معصوم توثیق کرده او رو. اما در همون طبقه اول کسانی که نصی از سمت معصوم نرسیده و ما دلیل مشخصی نداریم برای توصیق و تضعیفش، مجبورن بیان چکار کنن؟ اجتهاد بکنن، یک سری قرائنی رو بچینن که این قرائن خیلی هاش وهمیه متاسفانه، حدس بزنن که این آقا چجوری بوده. یعنی بعد از 300 سال میخوان شخصیت شناسی کنن ایشون رو در مورد طبقه اول. حالا طبقه دوم یه مقدار نزدیکتر به رجال، طبقه سوم، طبقه چهارم، طبقه تا میرسه به طبقه ششم و هفتم. طبقه ششم و هفتمشون مثلا همزمان با خود نویسندگان کتب عربه هستن، اونا رو دیگه میشناسن. آقا شیخ کلینی رو میشناسن، مشایخ شیخ کلینی رو میشناسن، ابن قولوه رو میشناسن، مشیخه ابن قولوه رو هم میشناسن، حالا ولو کمتر ولی میشناسن. اما بازی طبقه که بره بالا، طبقه اول، دوم، سوم، اونا نمیشناسن. حالا اینجا بعضی متن رو به خشخاش میذارن، خیلی سلبی عمل میکنن. مبناشون اینه که اصل برای ما اینه که آقا این شخص فاسق است، مگر اینکه دلیل بر عدالتش پیدا بکنیم. بعضی از اونها میگن نه دیگه، اصل برای ما اینه که اینا اصحاب امامیه بودن و همین که حدیثی از امام صادق نقل کرده معلوم میشه که این شیعه بوده. دیگه اختلافات اینجا شروع میشن، همش اجتهاد. شما 10% علم رجال که مبتنی بر نصوص و روایات اهل بیت بذارید که 90% اجتهاده و در مورد اشخاص بحث و اختلاف نظر بین خود رجالیون است. حالا سوال اینجاست، شما الان در چنین فضایی آیا میتونی بگی علم رجال مبناس برای قربال حدیث؟ اگر یک چیزی داشتی ثابت، شالوده که مثال زدم و دقت کنید، یه چیزی ثابتی داشتی، آقا این کتابی که تو تاخچه هست این کتاب علم رجال، وحی منزلم نیست، اقلا همین یه دونه است در مورد تک تک راویان طبقه اول، دوم، سوم تا پنجم، ششم گفته که این شخص ثقه است یا ثقه نیست، با هر میزان و مبنا و معیاری کار نداریم. ما میخواییم این یک جلد کتاب یا این 10 جلد کتابی که تو تاخچه هست رو ملاک و مبنا قرار بدیم برای تمیز و قربال احادیث. اینجا میشد قبول کرد با یک وصل پینه‌ای، بگیم حالا بالاخره چیزی دستمون نیست کردید. اما الان شما در فضای موجود رجالیون متقدم و متأخر و معاصر رو میبینید که در اکثر موارد اختلاف دارن با هم، اختلافاتشون هم گاهی اختلافات مبناییه، گاهی وقتا اختلاف تفصیلیه. اختلاف مبنایی مثل چی؟ اختلاف مبنایی مثل آقا توصیقات عام، مثلا یه مبنایی میگن آقا بزرگان محدثین که برای ما ثقه هستن، مثل ابن قولوی، مثل کلینی، مثل طوسی، مثل صدوق، مثل صفار، فلان و فلان و فلان، اینا مشیخشون، یعنی کسانی که اینا ازشون حدیث نقل کردن، همشون موثق هستن، چون این بزرگان از اونا حدیث نقل کردن و اعتماد کردن، ما باید اعتماد بکنیم. یه مبنا، اما مبنا مخالف این هم داریم، بگن نخیر توی مشیخه اینا آدم غیر ضبط و غیر ثقه هم بوده، اینا کارشون جمع احادیث بوده، مشیخه اینا لزوماً افراد موثق و عادل و ضبط نیستن. یه مبنا اینجا اختلاف پیدا کرد، با همین مبنا که اختلاف پیدا کرد، ماشاءالله یه مبنا اختلاف پیدا کرد دیگه، چند هزار اختلاف توش در میاد. درس خارج که میفهمید پیش یکی از علمای مشهور، مراجع مشهور قم، ایشون میگفت که این مشیخه ابن قولوی رو که میگن توثیق عام شده، اینا مشیخه ابن قولوی رو میگن توثیق عام شده، همشون موثقن. ایشون میگفت من زحمت کشیدم در آوردم، اگر خاطرم باشه میگفت 200 نفر به تفصیل اسمشون رو در آوردم، دیدم خیلیاشون موثق نیستن، خیلیاشون اصلا امامی نیستن. حالا چیکار باها بکنینو؟ این مسئله بیخ پیدا کرد. شهادت رجالیون به این که این شخص موثق یا موثق نیست، شهادت حسی نیست، بلکه شهادت حدسیه، اجتهاده. یعنی یه وقتی آقا من با شما زندگی کردم، هم حجره بودم، هم خوابگاه بودم، از من میپرسن که آقای زید چجوریه؟ میگم آکن شیعه است، میدونم باش زندگی کرد، دروغگو نیست، آدم سالمیه، نماز میخونه، متدینه، یعنی با تقواست عادله و ثقه است، هر چی میگه درست میگه، یعنی دروغ نمیگه، حافظش هم خوبه، ضباطه. یعنی من با شما زندگی کردم، شهادت میدم. اینجا میگن آقا قول رجالی، بحثی تو اصول داریم، میگن قول رجالی از چه باب حجته؟ رجالی که معصوم نیست، امام نیست، خدا نیست، پیغمبر نیست، پس از کجا شما میگی نجاشی اینطور گفت پس همه باید بگن چشم؟ میگن از باب شهادت عدل واحد یا شهادت عدلین، در موضوعات شهادت عدلین حجته. یعنی آقا این لباس نجسه یا پاکه؟ اگه دو نفر بودن گفتن آقا ما دیدیم نجس شده، برای شما حجته دیگه، بگی نجسه. یا بعضی میگن با یه عدل واحد، با یه عادل هم کفایت میکنه، حجت. مثلا میگن آقا نجاشی به عنوان یک شاهد اگر گفت فلانی عادله ثقه است، ما از باب شهادت موضوعی قبول میکنیم. ای دو نفر شهادت دادن قبول میکنیم مثلا، بعد میگم به شرطی که دو نفر دیگه مخالفت نکنن، که مخالفت میکنن معمولا. چون عرض کردم شهادت اینها شهادت حسی نیست، شهادت حدسیه. یعنی عده قلیلی از اینها رو اونا مباشرتا مستقیما میشناختند یا حالا با یه واسطه میشناختند، اما اکثر این راویان، چه راویان طبقه اول چه طبقه دوم سوم چهارم پنجم ششم، ندیدنشون که. از مجموع امارات و قرائن حدس میزنن، اجتهاد میکنن، اجتهاد رجالی حجت و نخیر. اونی که میگه شهادت رجالی از باب شهادت عدل واحد یا شهادت عدل این در باب موضوعات حجته، خب این در مورد اون کسانی که خود اینا مستقیما دیدنشون و میگن این عادل ثقه است. در مورد اون 90 درصد دیگه چی؟ اینجا دیگه میشه حدس، میشه اجتهاد. اون وقت اجتهاد رجالی برای ما حجت از چه بابی؟ نمیشه دیگه. لذا امثال آقای خویی که شاید مثلا بارزترین رجالی زمان ما که کاملترین کتاب رجال نوشته و بیشترین تحقیقات رجالی رو کرده، مثلا یکی از افراد که اسمه ایشونه با معجم رجال حادثش، ایشون میگه من اعتماد نمیکنم به اقوال این رجالیون که مبتنی بر اجتهاد حدس، خودم باید بیام اجتهاد کنم از اول، یعنی ببینم روایاتی که این شخص نقل کرده موافق مشهور هست یا نیست، یا موافق تقیه از نظر عامه است. مثلا میخوام بگم آقا این مبنا زمانی میتونه مبنا، فرض بگیریم که آقا درست، زمانی میتونه مبنا باشه، یعنی یک شاغول بشه، خط کش بشه برای قربال احادیث که توش اختلاف نباشه، در حالی که هم تو کلیات و مبانیش اختلاف، هم تو تفاصیلش، تو کلیاتش اختلاف، توصیقات عام اختلافه، اصلا معنای فاسد المذهب اختلافه. بسیاری از روات رو ابن غزالی میگه اینا فاسد المذهبن، همون اشخاصی رو که ابن غزالی میگه فاسد المذهبن و غالین قلوب میکنن، نجاشی میگه اینا و کشی میگه مثلا اینا صحیح المذهبن. چرا؟ چون نظر آقای ابن غزالی در مورد قلوب این بوده که مثلا فلان چیزها رو اگر نسبت به اهل بیت بدید میشه قلوب، لذا اگر کسی چنین روایت رو نقل میکرده میگفتن این غالیه، فاسد المذهبه، اجتهاد دیگه. یعنی تو مبانی اختلاف دارن. ملاک عادل بودن چیه؟ بعضی میگن آقا هر کسی که آقا شیعه بود از اصحاب امام بود عادله، اصل برای ما اینه. بعضی میگن نه، ما لازم داریم به این که کشف خلاف بکنیم، یعنی تتبع بکنیم ببینیم مورد خلافی در موردش گفته نشده باشه. مثلا این گزینش ها هست توی ادارات و مثلا توی سازمان نظامی، ما تحقیق کنیم. اگه یه نفر در مورد این شخص بگه که آقا این اهل فسق و فجور بوده، اینجا دیگه ما میگیم این عادل نیست. مبانی مختلفه، هر کدوم حرف دارن، دلیل دارن، نمیخوام ورود بکنم به این بحث. تو جزئیات هم اختلاف دارن، فلان شخص فلان راوی مشخص، یکی میگه آقا این شخص ثقه است ضبط، دیگری میگه نه این ثقه نیست ضبط نیست. پس ما بر فرض این که آقا علم رجال رو یک علم خداپسندانه بدونیم و قبول بکنیم که آقا باشه رجال بیاد مبنا بشه برای قربال احادیث، شاغول بشه، خط کش بشه، یه کدوم رجال، یه کتاب به ما بدید بگید تمام راویان حدیث در اینجا ذکر شدن در تمام طبقات و در مورد تک تک اینها یک گزاره اومده که آقا این شخص موثق هست یا موثق نیست. خیلی ساده عوامانه ما اینو ملاک قرار بدیم، اون احادیثی که طبق این میزان طبق این کتاب صحیح هست و قبول کنیم، بقیه رو قبول نکنیم. خب چنین چیزی ندارند، دقت کنید برادران من خواهران من، ندارند. این چطور میتونه مبنا بشه، خط کش بشه؟ خط کش باید خودش صاف باشه، خط کش که خودش کجه، چطور میخواد برای ما یه چیزی رو صاف بکنه؟ به علاوه راویان حدیث در همه طبقات، تعداد همه اینها رو در بیارید، بعد ببینید متقدمین رجالیون که در مورد راویان نظر دادن، در مورد چند درصد این راویان نظر دادن؟ در مورد 30 درصدشون. خب بقیه راویا چی؟ مثل اینه که شما با یه خطکش 5 سانتی که کجم هست بخواید یک سطح 20 سانتی رو مقیاس بگیرید. خب شما اگر عاقل باشی این کار نمی کنی، میگه اولا که این خطکش 5 سانته، حد اکثر میتونه 5 سانتی اینو مقیاس بگیره، اندازه بگیره. برای این سطح نیاز به یک خطکش 20 سانتی داریم که نداریم. الان به علاوه خطکشه کارش اینه که صاف بکنه، این خودش کجه. یعنی تمام راویان ذکر نشدن در رجال، لذا اکثر راویان مجهول معنی عام. من ببین مجهول معنی عام مخاص فرق داره، مجهول معنی عام یعنی ذکری ازش در کتاب‌های رجال نشده. مجهول معنی خاص یعنی اسمشو بردن و گفتن فلانی مجهوله، یعنی میشناختنشو، اسمشو بردن ولی گفتن نمیدونیم چیکار است. یه تفاوتی داره اینجا، بگذاریم. وقتی که اکثر راویان شدن مجهول، پس در نتیجه اکثر روایات ما دیگه تو این ضابطه در نمیاد. اون وقت تو همون 5 سانتی که قرار این استفاده بشه چی؟ تو اون 5 سانت قابل استفاده هست؟ متاسفانه نه، چون اختلاف در بین رجالیون هست، هم در مبانی توصیف و تضعیف، هم در جزئیات و تفاصیلش. یعنی از نگاه دعوت یمانی آل محمد نمیدیم نقد بکنیم ما، یعنی بحث رجالی داریم میکنیم با هم دیگه الان، منطقه به زبان ساده همه استفاده کنم بفهمن. با رجال الان مشکل ما چیه؟ میگیم آقا این مبنایی که شما برای قربال احادیث داره بولید، اولا این خطکش 5 سانتیه، سطح 25 سانتی رو نمیتونه اندازه گیری کنه، در ثانی این خطکش 5 سانتی خودش معوجه، کجه. دقت میکنید؟ در مورد اصول هم همینطور میگیم. اصول چیه؟ قواعدیست که نتیجه آن قواعد مبنا برای استنباط احکام قرار میگیره، پس قرار مبنا بشه برای استنباط احکام. خب شما وقتی هر فقیهی رو دستوش بذارید در قوم نجف، برای خودش یک قواعد اصولی داره، یعنی اینا مبانی پسینی، نه مبانی پیشینی. یعنی طرف از استنباطات احکامش یک سری قواعد کلی بعدن زائیده می شود، میگه ایناست مبانی من، نه اینکه یک مبنای ثابت محکم قوی رسین متین وزینی باشد و بعدن بیاد روی این مبنا بچینه بگه طبق اون مبنا اینطور میشه. نه، غالبا مبانی پسینیه، یعنی خود اون شالوده متحرک متزلزله، چون در خود مباحث اصولی که قرار بود اصول قرار بگیره و پایه بشه برای احکام فرعی، تو خود اونا اختلافه، تو هر کلی و جزئیش. چنین چیزی نمیتونه پایه بشه برای دین، نمیتونه پایه بشه برای احادیث. اینه مسئله. یعنی ما فرض رو بریم بگیریم که آقا این علم خداپسندانه است، هیچ اشکالی بهش وارد نیست، باشه، ما میخواییم احادیث رو با این میزان قربال کنیم. قربال، این قربال ها دیدی که خاک باش الک میکنن، الک. این قربال ها چند نوعه؟ بعضی از این قربال ها الک و الک های ریزه، وقتی که شما شن ماسه خاک میریزی توش، این شن و ماسه خاک خیلی ریز ازش رد میشه، 2 میلیمتریه، هر کدوم از این چارخوناش 2 میلیمتر مربعه. این جو قرباله. برای چی به کار میاد؟ برای اینکه مثلا فرض کن میخوان مثلا خاک اره در بیارن، مثلا میگم، حالا من اصطلاحاتو وارد نیستم به این مسائل. یه جور قربال الک داریم 5 میلیمتری، یه جور قربال الک داریم 1 سانتی متری، هر کدومش برای کاری استفاده میشه. ولی بالاخره وقتی این قرار قربال بشه، وسیله بشه، محک بشه برای قربال کردن، باید خودش پایه روشن داشته باشه. من به شما یک الک 2 میلیمتری میدم، میگم برو خاک اره در بیار برای ما. خب شما میتونی این کارو بکنی، اون چیزی که برام میاری همونی که من میخواستم، اما یه وقته من به شما میگم برو خاک کرده واسه من بیار، به شما یه دونه الک میدم، این الکه یه چارخونش 2 میلیمتره، یه چارخونش 2 سانتیمتره، یه چارخونش اصلا کلا پاره است، یه سمتش کلا اصلا شله، با چنین قربالی، با چنین الکی شما چی قراره بر من بیاری؟ چی میخوای من بدی شما؟ این اصلا قربال نیست، این اصلا الک نیست. خب آقا رجال شما برای چی درست کردید؟ برای قربال احادیث، احادیث صحیح از غیر صحیح. بسیار خوب، حالا میشه لطف بکنید علما، فقهای حوزه علمی قم، میشه همتون با هم جمع شید یه هیئتی درست بکنید، این 110 جلد کتاب بهار الانوار ما رو بگیرید الکش بکنید، بگید ای مردم، ای شیعیان آل محمد، این مقدار از احادیث صحیحه طبق میزان رجال، طبق مبنای علم رجال، اینا صحیحه، اینا ناصحیحه. آینا آخونده علما، میخوای منبر بری برای مردم دین بگی، حالا احکامو که دیگه خب عمل رساله میانی، کسی دیگه تهذیب و استبصار نمیبینه که، اما عقاید بگی، اخلاق بگی، تفسیر بگی، هر چی بگی، از این مثلا 20 جلد قربال شده که حدیث صحیح هست بگو، از اون 85 جلد، از اون 90 جلد نگو. اگر این میزانه، اگر قرباله، خب این کارو بکن دیگه، جمع شید، خودتون وقت ندادی هیئتی رو نصب کنید، بگید آقا بالاخره 1000 خورده سال گذشته، هی هم دارید تو این به مردم میگید این حدیث صحیح نیست، صحیح. خب بسم الله، شما این رو جدا کن، بخشنامه کن دولتی، ولی فقیه پاش امضا کنه، رسمیت پیدا کنه، بگید بالا منبرا، تو حسینی ها، تو مسجدا، تو تکایا، تو مدارس، دانشگاه، حوزه‌های علمیه، تو صدا و سیما، از غیر از این احادیث کسی حق نداره بخونه. اینا احادیثی است که طبق میزان رجال صحیح هست، بقیهش صحیح نیست. میتونی کارو بکنی؟ نمیتونن و نمیکنن. آقا مگه نبود این قربال باشه، محک باشه، علک باشه؟ خب کو؟ من الان طلبم، میخوام منبر برم برای مردم حدیث صحیح بخونم. الان از کدوم کتاب بخونم شما بگی صحیحه؟ واقعیتشو میدونید چیه؟ واقعیتش اینه که خودمون بنده خدا نمیدونه. چون خودمون بنده خدا دقیقا نمیدونه که الان مبنای توثیق و تضعیف چیه. خود این بنده خدا در مورد کسانی که باشون زندگی کرده نمیتونه درست شهادت بده کدومشون عادلن کدومشون فاسدن. حالا میخواد در مورد کسی که 1200 سال قبل زندگی کرده بگه فلان ابن فلان عادل ثقه ضباط امامیه، فلان فلان عادل ثقه ضباط امامی نیست؟ از کجا بفهمه بنده خدا؟ بعد آقا شما ملتزم هستی به این مبنا؟ یعنی خود شمایی که معتقده به علم رجال هستید، آیا در فقهتون، در اخلاقتون، در احکامتون، در اعتقاداتتون، در تفسیر قرآن ملتزم هستی به این مبنا که هیچ حدیث غیر صحیحی نخونی برای مردم؟ طبق هیچ حدیث غیر صحیح فتوا ندی؟ میگن نه، راستم میگن در فقه یکی از امارات رجاله، همه چیز که رجال نیست، یکی از قرائن و وسائل ما رجاله، جایی که چند تا حدیث تعارض داره با هم دیگه، ما یک اسباب و ابزاری به کار میگیریم برای ترجیح دادن یکی اینا، یکی از اونها هم رجاله. میام ببینیم راویا کیا. اما خیلی وقتا یه حدیث به سند صحیح رو میذارن کنار، طبق اون فتوا نمیدن، به حدیث دیگری که طبق میزان رجال صحیح نیست فتوا میدن. چرا؟ میگن اون قرائن داره. قرائنش چیه؟ میگن شیخ به این فتوا داره، شیخ الطائفه، شیخ طوسی. قرائنش چیه؟ میگن ابن ادریس، سلار، سید مرتضی، مفید فتوا دادن به این. پس معلوم میشه این حدیث نزد اونا معتبر بوده. ببین، یعنی یک میزان و مبنایی که اولا تو مبانیش اختلافه، تو جزئیاتش اختلافه و 20-30% راویان حدیث رو حد اکثر میتونه اندازه‌گیری بکنه و خود اونایی هم که قبولش دارن قبولش ندارن. یعنی میگن خیلی وقتا ما عدول میکنیم. این چه جور میزان و معیاریست که ما بخوایم اینو علک بکنیم برای احادیث اهل بیت؟ چه جور میزان و معیاریست؟ اما فقط ما عقلی بحث کردیم تا حالا، الان نه آیه قرآن خونم نه حدیث، فقط عقلی بوده. واقعیت اینه برادران عزیز من، خواهران عزیز من، واقعیت اینه شما اگر بخواید با این پیش فرض رجالی برید جلو، همه جا پاتون میلنگه. اول بسم الله مثالی که بارها زدم، گفتم ولادت امام عصر ارواح خواننده حال فدا رو طبق رجال نمیشه اثبات کرد، چون کلا دو سه تا حدیث در این باره داریم، هیچ کدوم صحیح طبق میزان رجال نیست. اینکه میگم طبق میزان رجال، طبق میزان هیچ کدوم از رجالیونه ها، یعنی یه وقتی هست آقا یک شخصی رو یه رجالی ثقه میدونه، توثیقش کرده به طور خاص، یا یه رجالی توثیق نکرده. این که میگم هیچ کدوم از این احادیث صحیح نیست، طبق میزان هیچ کدوم از این رجالیون، این احادیثی که در باب ولادت امام زمان علیه السلام است صحیح نیست. یعنی شما برای شیعیان هم نمیتونی اثبات بکنی. اگر واقعا معتقد به این قربال باشی، به این شاغول باشی، ولادت امام دوازدهم رو نمیتونی اثبات بکنی. اما حالا جالب اینجاست که یمانی آخرالزمان در کتاب ارشاد شیخ مفید میتونی اثبات بکنی. اما حدیث معروف کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2، چون سند اون صحیحه. این چه میزانی، چه مبناییه؟ برگردم به اول بحث، چرا رفتن سراغ رجال؟ مجبور بودن، چون یه جاهایی که دیگه بن‌بست هست، یعنی ما نمیدونیم که الان کدوم حدیث از امام صادر شده، به چه شکلی از امام صادر شده، گاهی وقتا تعارض بین روایت می‌بینیم، مجبور هستن فقها بیان یک مرجعاتی استفاده کنن برای اقناع کردن خودشون، بگن آقا برای ما محرز شد که این حدیث احتمال صدورش از امام صادق بیش از اون حدیثه، از این جهت رجالو ساختن، ابداع کردن. ما حالا فرض بگیریم که آقا در اونجا بهش نیاز بود، باید این علم پدید میاد برای اون معضل، کش دادنش به عرصه کل دین و کل احادیث اهل بیت مخرب هست ولی سازنده نیست، نه تو عقاید، نه تو تفسیر. چون الان بخوایم با میزان رجالی، چه از یقل معایر چه اوسال معایر، چه اون میزانی که خدمت شما هستم حد اقلی توصیق میکنه، چه اون میزانی که حد اکثری توصیق میکنه. اکثر روایات کتب اربعه ما میره بیرون، یعنی طبق بعضی از مبانی رجال حدود 60% از کتب اربعه ما حتی کافی میره بیرون. دیگه باید چی میشه اثبات کرد؟ کجای دین میشه اثبات کرد با این؟ میگن آقا رجال یکی از امارات، یکی از قرائنه، ولی همه چیز که رجال نیست. خب این حرف خوبیه، ما در مورد این یه مقدار حرف بزنیم. رجال یکی از امارات، بله واقعا هم فقها ها اینطور عمل میکنن. اینجور نیستش که یه شاغول دست گرفته باشن بگن ما مثلا رجال کشتی برای ما حجت معتبره، هر کسی که او توصیق شده در رجال کشتی اگر او در سلسله روایات حدیث باشه ما حدیث رو قبول میکنیم بهش فتوا میدیم. اصلا اینجوری نیست، هیچ فقیه اینطور عمل نمیکنه. امارات متعدد دارن، یکیش بحث صدور روایت. اما حالا خب بحث بریم یه جای دیگه. آقا ما فرض میکنیم، یه فرض محال، که اصلا یک شاغول داریم خیلی مشخص و دقیق، یعنی یک علک 2 میلیمتری. واقعا فرض میکنم چنین چیزی هست به اسم مثلا رجال قنبری، خوبه اسمم گذاشتیم براش. بعد احادیث رو میریزیم توی علک میکنیم، احادیث فقهی 20 جلد وسائل شیعه میریزیم توش، 5 جلد در میاد، میگنیم 5 جلد احادیث صحیحه طبق میزان. خوبه، یه سوال دارم، الان شما این 5 جلد رو تک تک این احادیث میتونید قسم بخورید که این الفاظ از امام صادر شده؟ نخیر. و میتونی قسم بخوری که این الفاظ دقیقا به همون معنایی که الان میفهمیم، یعنی در شرایط تغییر نبوده، در شرایط خدمت شما عرض بکنم که شرایط غیر عادی نبوده، میتونی قسم بخوری؟ حتما یقینا نخیر. حد اکثرش اینه که شما میگی بر من ثابت شد که راویان حدیث راستگو هن، اما حالا اشتباه شده باشه در نسخه نویسی، در ضبط روایت، در نقل به طبقه بعدی، نمیدونیم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم حتی اگر میزانی وجود داشت به نام علم رجال و اونم کاملا دقیق و معین و مشخص و مثل علک 2 میلیمتری بود، باز هم چیزی که به ما عنایت میکرد و میبخشید فقط ظن و گمان بود. یعنی حد اکثر میتونست اون ظن و گمان من به صدور این حدیث رو دوزشو ببره بالاتر. یعنی من مثلا 60% احتمال دادم که این کلام از امام صادق صادر شده باشه، وقتی آمدم 6 طبقه راویان حدیث رو بررسی کردم و یقین کردم که هر 6 طبقه شون عادل بودن، ثقه بودن، ضباط بودن، امامی بودن، این 60% احتمال من میشه 70%، 80%، 90%. شما واقعا 100% تو یقین کنی که عین این کنده خودت از امام صادق علیه السلام شنیدی؟ ابدا. چی میخوام بگم؟ اون حرفی که میخوام بزنم مهمه اینجا. کسی اگر در مسائل فقهی، ما در مورد مسائل فقهی هم فعلا حرفی نداریم چون نمیخوایم ورود بکنیم توی موضوع، آیا اصلا فقیه در زمان غیبت همچین جایگاهی داره، حق داره اجتهاد بکنه، استنباط احکام بکنه و اون چیزی که استنباط میکنه آیا بر خودش حجته چه برسه بر بقیه به اسم تقلید مقلدین؟ ما هم ورود نمیکنیم این بحث. دلیلی عقلی قرآنی و روایی نداره، حجیت اجتهاد، حجیت افتاء، حجیت تقلید نداره، واقعا نداره. حالا بحث تفسیر آیه اکمال الدین امام احمد الحسن علیه السلام که گوش بدید، کاملا موضوع به صورت مبنای حل میشه. پس بالاخره ما در زمان غیبت باید چه میکردیم؟ این سوالشون اینه دیگه. آقا باب علم منصد بده در زمان غیبت به چه کار میکنیم؟ این جواب داده ما. بگذاریم، ما الان در مورد مسائل فقهی و احکام ورود نمیکنیم. آقا فرض کنیم در احکام خبر واحد حجت بود، فرض میکنیم بود دیگه، خوبه. خب خبر واحد چه جور خبر واحدی؟ خبر واحدی که خبر واحد که مفید یقین نیست، خبر واحد یعنی حدیث یا بشه دوتا حدیث، اما به حدی نیستش که ما رو به یقین برسونه. حتی اگر تمام طبقات راویان این یقین کنیم به اینکه تمام طبقات راویان این صحیح، تمام طبقات راویان این عادل و ضباط و امامی و ثقه بودن که غیر ممکنه. ببینید مقدمه که گفتم توضیح دادم یادتون نرفته که غیر ممکنه من یقین بکنم به این موضوع. از کجا میخوام یقین کنم؟ خود نجاشی و کشی همچین یقینی نداشتن، حدس و اجتهاد بوده. حالا من فرض رو دارم میگیرم، آقا دارم کمک میکنم به شما، دارم تقویت میکنم علم رجال رو برای شما. فرض رو بر این گرفتیم که
من یقین کردم که این حدیث خبر واحد که در کتاب وسائل شیعه نقل شده از مثلا من لای حضور فقی نقل کرده، این شش طبقه راویش همشون قطعا و یقینا عادل بودن، ضباط بودن، فقه بودن، امامی بودن. ثم مازا بعدش چی نتیجه؟ آیا میتونم یقین کنم به این که عین این کلام از امام صادق علیه السلام صادر شده که خود من شنیدم از حضرت؟ وانگهی به علاوه آیا میتونم یقین کنم الان اون چیزی که من از الفاظ این حدیث میفهمم واقعا همون چیزیست که امام صادق علیه السلام اراده کرده هنگامی که به زراره اینو گفته؟ آیا کلام اهل بیت متشابه نداره؟ ناسخ و منسوخ نداره؟ شرایط تقیه نبوده؟ فهمیدی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم فرض محال اگر چنین شاغول دقیق و محدد و منظم و معینی بود به نام رجال، بازم به ما نمیتونست یقین عنایت بکنه که ما یقین بکنیم، علم پیدا بکنیم، قطع پیدا بکنیم به این که فلان حدیث عین همانی که از زبان امام صادق علیه السلام صادر شده و همون چیزی که من میفهمم همونی که ضروره فهمیده از امام صادق، از این حدیث امام صادق. پس رجال اینجا به چه درد من میخوره؟ آها اومدیم فرضت یه فرض دیگه. این فرضا که دارم میگم همش غلطه ها، ولی من دارم کمک میکنم، من اینجا میخوام از باب انصاف کمک بکنیم بهشون. فرض میگیریم در احکام شریعت، یعنی همون رساله توضیح مسائل، همون باید و نباید ها، ظن شرعی معتبر شرعی حجت باشه، یعنی نیاز به یقین نداشته باشیم. فرض میگیریم ما از روایتی که به سند صحیح رسیده که امر میکنه نماز جمعه بخونید، من به ظن 95% هستم، یعنی نزدیک به یقین که باید نماز جمعه بخونم. حالا من فرض میگیرم که این برای شما حجته، یعنی شما با همین چیزی که فهمیدی عمل میکنی، روز قیامت میگی خدایا من اینطور فهمیدم، خدا متعال میگه دستم درد نکنه، این حجته بر تو، یعنی منجز و معذر، هم تنجیز میکنه بر تو حکمو، یعنی حکم رو برگردن تو ثابت میکنه، و هم معذره، یعنی اگر تو اشتباه هم عمل کرده باشی روز قیامت عذر داره، میگه خب من به این حجت عمل کردم، به این خبر واحدی که سلسله رواتش رو بررسی کردم همه صحیح بودن به این عمل کردم، خب ما قبول میکنیم. باشه، در احکام، در شریعت، در عقاید چی؟ در اعتقادات هم میشه رو ظن و گمان عمل کرد؟ ولو ظن و گمان نزدیک به یقین؟ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. در سوره اسراء پیروی نکن از آن چیزی که یقین نداری بهش، علم نداری. چقدر در قرآن کریم نهی از تبعیت ظن شده و چقدر در روایت نهی از تبعیت ظن شده. این آقایون میگن آقا اون ظن معتبر شرعی در احکام برای ما حجته، دلائلی هم دارن که اون دلائلشون هم دلائل غلطیه، الان من بهش کار ندارم. در عقاید چی؟ همشون متفق القولن، میگن در عقاید ظن اصلا حجت نیست ولو ظن نزدیکی به یقین. یعنی اگر حدیثی به سند صحیح اعلایی طبق سلبی ترین میزان رجالی، طبق محتاطانه ترین میزان رجالی حدیث صحیح اعلایی داشته باشیم، این در باب عقاید برای ما حجت نیست. یعنی من عقیده بخوام از این بگیرم چون این احتمال خلافش هست ولو احتمال 5%، پس من عذر ندارم در اعتقاد به این. میگن آقا در عقاید فقط باید از دلیل یقینی تبعیت کرد، خودشون میگن دیگه. این که میگم خودشون میگن یعنی آقا این حرف درستیه، عقیده است دیگه. پس رجال چه درست چه غلط در عقاید به هیچ درد ما نمیخوره، چون ما اصلا از دلیل ظنی نمیتونیم عقیده کسب بکنیم، نمیتونیم. آقا یک روایت به سند صحیح رسیده که امام فلان ویژگی رو داره، هیچ بحثی هم در مورد سندش نیست، آیا من میتونم یقین بکنم، اعتقاد کسب بکنم از این؟ آیا احتمال نداره که امام علیه السلام این کلام رو در حال تقیه گفته باشه؟ راویان هم نمیدونن که امام اینو بر حفظ جون اینا اینطور گفت؟ آیا احتمال نداره اون چه که امام اونجا فرموده یک حکم حقی بوده برن درش بعدا حاصل شده؟ آیا احتمال نداره که این راوی طبقه چهارم به راوی طبقه پنجم حدیث رو درست رسونده، راوی طبقه پنجم هم واقعا انسان عادلی، زباطی، امامی ثقه است، ولی کن ایشون اشتباه فهمید حدیث رو، یک کلمش جا به جا کرد به طبقه ششم رسوند؟ احتمال نداره؟ آیا احتمال نداره این حدیث تا طبقه ششم دقیق بدون یک کلمه کم و زیاد رسیده، ولیکن نسخه نویسی که اون کتاب رو نوشته و این کتاب از اون نسخه رسیده دست ما یک کلمش جا به جا شده؟ کما اینکه در موارد زیادی داریم کسانی که اهل تحقیق هستن تو موضوع میدونن اختلاف نسخه خودش یک دنیایی از بحثه. بسیاری از احادیث از تو کلماتش اختلاف نسخه است. بعضیا پیر شدن تو این مسیر، میان کتابو مقابله علمی استلامش میگن، مقابله علمی میکنن، میان تمام نسخه ها رو میچینن، از آستانه قدس رضوی، از کتابخونه مکتب اهل بیت نجف، از خدمت شما کتابخونه معاشی نجفی قم، همه رو یکی عکس برداری میکنن. اون وقت حالا این خط و خطوط، خط و خطوط چیزی که همون نسخه هایی که موجوده، انقدر اینا با جوهرهای عجیب و غریب و با قلمای عجیب و غریب شده، الان طرف یک ساعت زحمت میکشه تا حدس بزنه این کلمه چی نوشته شده. یعنی این کلمه انقدر ریخته به هم دیگه اوضاعش، چند نفر آدم متخصص میان بحث میکنن که آقا این یعلیه یا قولیه. پس شما اگر یه شاغولی داشتی به نام رجال که واقعا ثابت بود، مشخص بود، معین بود و این رجال یک حدیثی رو تایید بکنه، تمام رجالیون جمع شن، نجاشی و کشی و ابی داوود و ابن قزائری و خدمت شما از علامه هلی و کذا و کذا و مامقانی و خویی و همه اینا جمع شن، مهر بزنن بگن این حدیث صحیح هست، والله و بالله و تالله صحیح است، آیا تو حق داری از این عقیده بگیری؟ نخیر. حالا در مورد احکام فقهی میگن چرا میشه؟ یعنی اکثر اصولیون نظرشون اینه که خبر واحد در مسائل فقهی حجت، با شرایطی البته، و جل اخباریون نظرشون اینه خبر واحد حجت میدونن. اما در باب عقاید چی؟ نمیشه. پس ما در باب عقاید اگر اومدیم بحث از سند و رجال احادیث کردیم، حتی بر فرض اینکه آقا ما اثبات بکنیم رجال یک شاغول دقیق منظم محدد معین خداپسندانه مورد ازش نمیره، ولیکن اگر در مباحث اعتقادی اومدیم بحث از رجال یک خبر رو حدیث کردیم، این حرف نشان دهنده اوج سفاهت و بی اطلاعی است حتی از علوم خبزوی. یعنی نشان دهنده اینه که این شخصی که چنین حرفی به زبان میاره اولیات مسائل علم رجال و حدیث و درایه رو نمیدانه، بنده خدا نمیدانه، درس نخونده، توزه دنبال بازی گوشود. شما دنبال دلیل یقینی هستیم. دلیل یقینی از کجا حاصل میشه؟ این مسئله هم باز اتفاقیه، شک و اختلاف هم درش نیست. میگن خبر واحد مفید ظنه، یعنی گمان حدس، ولیکن خبر متواتر ما رو به یقین میرسونه. چرا؟ اینم دلیل عقلی داره. آقا یه خبر رو یه طریق به شما برسونن، شما به این خبر ممکنه عمل میکنی، ولیکن یقین به این نمیتونی حاصل بکنی عادتا. اما اگر یک مسئله، یه موضوع، یه خبری، یه پیغامی از ده واسطه به شما رسید، نفس شما اینطوره که دیگه یقین میکنه به این که درست. به خصوص اگر این ده نفری که پیغام به شما رسوندن در منطقه های مختلف باشن، در زمان های مختلف باشن، یعنی اصلا نمیتونستن با هم دیگه همزمان با هم دیگه تبانی کنن که یه چیزی رو دروغ به شما بگن، چون در اعصار و امصار گوناگون زندگی کردن. این دلیل عقلی حجت تواتر، حجت کنجنگی، حجت منطقی، یعنی یقین، نه حجت اصولی، چون در اصول به ظن معتبر هم میگن حجت. حجت منطقی یعنی قطع یقین. آقا اگر ده نفر بیان الان منزل شما، این ده تا اصلا ده تا شریکتن، بیان یه خبر اقتصادی به شما بدن، ببینید با اینکه ده نفر گفتن واقعا هم دیگه نمیشه بگی همشون دروغ میگن، ولی باز یه درصد احتمال میذاریم، میگی شاید آقا یک منافع مادی براشون داره، ده تایی قبلا بیرون با هم جلسه گذاشتن یا تو تلگرام با هم دیگه وایس مسیج دادن، گفتن بریم اینطوری بگیم که این طرف سهامشو بفروشه، احتمالش هست. اما یک موضوعی رو یک راوی از امام صادق علیه السلام نقل کرده به ما رسیده تو کتاب اعمالی، یه راوی از امام رضا نقل کرده به ما رسیده تو کتاب من لا یحضر الفقیه، یه راوی از امام علی علیه السلام نقل کرده به ما رسیده تو کتاب نهج البلاغه. توی زمین‌های مختلف و زمان‌های مختلف یک مطلب به کثرت از ائمه اطهار نقل شده به ما رسیده. اینجا عقل سلیم میگه آقا نمیشه، ممکن نیست اینا توانی بر کذب داشته باشن، یا ممکن نیست همشون اشتباه کرده باشن، یه اشتباه دقیق. قانون احتمالات دیگه. آیا ممکن هست شما چشتو ببندی یا آجر بندازی بالا اتفاقا آجر افتاد بالا پشت بوم؟ بله ممکنه، تصادف یه بار. ممکنه شما حالا دومی هم چشم بسته بندازی دقیقا بیفته روی آجر اولی؟ بله ممکنه. سومی چهارمی ببین حالا آیا ممکنه شما چشتو بستی پایین هم تو آجر داری علیکی میندازی بالا، دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه بیا ببینیم بالا قشنگ یه آلونه واسه مرغا درست شده، قشنگ چیده شده، مرتب منظم. یعنی یه عاقلی میاد بگه که آقا این هم تو چشم بسته انداخته بالا اتفاقی اینطور در اومده؟ نه دیگه، اینجا قانون احتمالات میگه احتمالش صفره. مسئله تواتر هم اینجوریه. پس ما در مباحث اعتقادی به خبر واحد، حتی اگر اون خبر واحد مهر تأیید تمام رجالیونش خورده باشه، نمیتونیم اعتقاد پیدا بکنیم، محتاج خبر متواتر. حالا تواتر چیه؟ در جلسه بعد انشاءالله مفصل تر عرض میکنم که تواتر اجمالی چیه، تواتر تفصیلی چیه، تواتر تفصیلی لفظی چیه، تواتر تفصیلی معنوی چیه. بحث مفصلی داره اینجا. فعلا همینقدر فهمیدیم آقا جایگاه رجال چیه. عقلی هم بحث کردیم، فعلا بحث قرآنی روایی نکردیم، جلسه دیگه انشاءالله عرض میکنم. عقلا رجال در مباحث اعتقادی به درد ما نمیخوره. کسی اگر اومد در مباحث اعتقادی روی حدیث دست گذاشت رجالشو بررسی کرد، بدونید که این شخص نسبت به مسائل علوم حوزوی بسیار سفیهه. یعنی فقط ادا در آوردن و قیافه گرفتن و عوام فریبی رو بلده، یعنی به همون مبانی علوم حوزوی هم تسلطی نداره. در عقیده محتاج یقینیم، یقینم از خبر واحد حاصل نمیشه. یقین از چه راهی حاصل میشه؟ یا اینکه یک خبر متواتر به ما برسه، یعنی از طرق متعدد. حالا از طرق متعدد یک الفاظ واحدی به ما برسه، حدیث قدیر من کنت مولا فعلی مولا، از 10 تا 20 طریق ما رسیده. اینوش میگن تواتر تفصیلی لفظی، یعنی یه الفاظ مشخصی، این 10 تا کلمه، این عبارت، این دو جمله، از 10 طریق 20 طریق ما رسیده، به میگن تواتر تفصیلی لفظی. یه وقت مضمونی معنایی از 10 طریق 20 طریق 30 طریق ما میرسه، به میگن تواتر تفصیلی معنوی. یه وقته که اجمال یک موضوعی با نقل ها و روایت متعدد میرسه بهش میگن تواتر اجمالی، یعنی اصل این موضوعی که مثلا آنقدر هست که بانگ جرسی میآید. اما تواتر تفصیلی معنوی یعنی یک مسئله مشخص، یک گزاره معین معلوم، ولو با الفاظ مختلف از 20 تا 30 طریق روایی به ما برسه، به میگیم تواتر معنوی. یه نکته دیگه هم اینجا اضافه بکنم. ببینید تواتر لفظی مثل چی؟ تواتر لفظی مثل آقا تواتر حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث ثقلین، اینا متواتره، یعنی به طرق متعدد از اهل سنت و همچنین از شیعه رسیده. که پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما انت مسکتم به ما انت ظلو بعدی ابدا. که پیغمبر اکرم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا و علی مولا. این تواتر لفظی. تواتر معنوی یعنی چی؟ معنایی به طرق متعدد رسیده ما. مثلا آقا اینکه 12 امام از نسل پیغمبر اکرم خواهند بود، این معناست. لفظش اینجا دیگه برای مهم نیست. ممکنه اینجا خبر متواتر لفظی نداشته باشیم، طوری نیست، ولی اصل اینکه 12 امام، اونم با اسمشون و اوصافشون و نسبشون، با الفاظ گوناگون، به طرق متعدد و در روایت متعدد به ما رسیده، میشه متواتر معنوی. پس ما یقین داریم به این که قطعا پیغمبر اکرم 12 امام معرفی کرده بر ما به عنوان حجت ها و خلفای خدا. دیگه اینجا نیم بحث رجالی بکنیم ها. این مغالطه زشت و احمقانه دقیقا همون کاری است که متاسفانه وهابیت امروز داره در اون حدیث قدیر انجام میده. من دیدم این اینجور بحثا تو شبکه کلمه و شبکه وهابی میکنن، میگن آقا بله حدیث فلان در مورد فلان بله داریم، ولی که صحیح نیست. ابن حجر عسقلانی حدیث صحیح نمیدونه. بابا ابن حجر عسقلانی کیه؟ اصلا خبر قدیر خبر واحد نیست. یعنی مغالطه‌ای که دقیقاً عمریا و وهابی انجام میدن متاسفانه امروز بعضی یاد گرفتن همین مغالطه رو، متاسفانه دارن در مورد مسئله دعوتی یمانی انجام میدن. آقا وقتی خبری متواتر شد دیگه خودش مفید قطع و یقینه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. شما با بحث رجالی میخوای حد اکثر اثبات بکنی که آقا این ظن حدسه، یعنی احتمال 90%ش رو میخوای اثبات کنی دیگه. ها کار رجال همینه دیگه، 90% اثبات بکنه که این احتمال 90% از پیغمبر صادر شده، ولی که وقتی خبری شد متواتر یعنی 100% از پیغمبر صادر شده این مضمون. یه نکته اینجا عرض بکنم، این بحث رو ببندم باشه برای جلسه بعد. عقل میگه تبانی و تواتر بر کذب محاله، مخصوصا اگر در اعصار و امصار زمانها و زمینهای مختلف باشه محاله، و اینکه همه‌شون یه جور اشتباه بکنن، مثال آجر زدم براتون محاله. اما حالا خبر متواتر لفظی یقین آورتر هست یا خبر متواتر معنوی؟ باید عرض بکنم خبر متواتر معنوی تأکیدش و یقین آفرینیش در معرفت بیشتره. چرا؟ چون خبر متواتر لفظی مثل حدیث قدیر، حدیث دار، حدیث منزلی یه حدیثه. این حدیث رو میگه آقا اونجا مثلا 15 نفر صحابی بودن، هر کدومشون نقل کردن، اینا شدن طبقه اول. این 15 تا صحابی نقل کردن برای طبقه دوم، اونا برای طبقه سوم، تا رسید مثلا دست بخاری و مسلم و کذا و کذا. یعنی یک واقعی جا اتفاق افتاده، 15 نفر بودن این نقل کردن، بهم میگن آقا متواتر. یعنی آقا یه مرتبه اتفاق افتاده. اما خبر متواتر معنوی چرا میگیم تأکیدش در معرفت بیشتره؟ به جهت این که این خبر متواتر معنوی در یک مورد خاص نبوده، یعنی مثلا در رابطه با 12 امام یا در باره 12 مهدی اگر ما 50-60 تا حدیث داریم، میبینیم از مجموع 50-60 تا حدیث میگیم تواتر معنوی حاصل شد، یعنی چی؟ یعنی 50-60 جا اقلا به ما خبرش رسیده که پیغمبر و آل بیت پیغمبر در مورد این قضیه شهادت دادند، 50-60 مرتبه بیان کردند و به ما رسیده. شاید بیش از اینا بوده و ما نرسیده، شاید 600 مورد بوده، چون این چیزی که به ما رسیده که همه چیز نیست. یعنی 50-60 مرتبه محمد و آل محمد در رابطه با مهدی صحبت کردند و این به ما رسیده. حالا شاید 6000 نفر صحبت کردن به ما نرسیده، ولی این تواتر معنوی تأکیدش در یقین و معرفت بیشتره، چون هر کدوم از این اخبار، هر کدوم از این روایات رو اگر در یه جمع عمومی فرموده بودن مثل خطبه قدیر که مثلا 15 نفر 20 نفر طبقه اول می‌شدن و اینو نقل میکنن بر طبقات بعدی، اون وقت ما مثلا 60 تا روایت متواتر لفظی داشتیم. یعنی 60 جا حضرات مسئولین در این باره قضیه صحبت کردن، 60 جا، منتها هر کدوم از این 60 مورد در جایی بوده که یه نفر، دو نفر، سه نفر بودن، یکیشون نقل کرده یا یکی از اون نقلا به ما رسیده. پس در نتیجه اهمیت و تأکید و معرفت افزایی و یقین آفرینی خبر متواتر معنوی بیشتر از خبر متواتر لفظی از این جهت البته، اما از یه جهت خبر متواتر لفظی یقین آفرینیش بیشتره و اونم ضبط کلمات. چون یک سری الفاظ، یعنی یه جمله، دو جمله رو مثلا 20 طریق اینطور نقل کردن، دیگه ما یقین میکنیم که این الفاظ دقیقاً به همین شکل از دولب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شد. از این جهت خبر متواتر لفظی یقینی بیشتری میده، یقینی تره، ولی از جهت اصل صدور اون مضمون و معنا خبر متواتر معنوی دلیل یقینی یکیش خبر متواتر بود. حالا باز دوباره مد نشه، الان بعضی جا تو گروه ها نمیدونم مد شده، یعنی یه کلمه سر زبون افتاده تا وارد بحث میگه آقا متواتر بیاره، یه جوری میگن انگار مثلا فهم رنگرزیه. نه، دلیل یقینی یکیش روایات متواتر، اخبار متواتر، یکیش. یکی دیگه چیه؟ یکیش نص قرآنیه، نص قرآنی. حالا نص قرآنی یعنی چی؟ یعنی آیه روشن صریح قرآنی که مخالف نداشته باشه، یعنی متشابه نباشه، مخالف روایی هم نداشته باشه. چون اگه مخالف روایی داشته باشه دیگه نص نیست، میشه ظاهر. فرق بین نص و ظاهر. نص قرآنی صریح روشن، کتب علیکم اذا حضر احدكم الموت ان ترک خیرا الوصیه، واجب شده هنگام احتضار وصیت کنید. میشه نص. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده. میشه نص. اینم مفید یقینه. چون خودش که نصه، یعنی معناش که مشخصه، معناش روشنه. نه اینکه معانی باطنی نداره، بله معانی باطنی داره ما نمیدونیم. ولی اون معنای ظاهر روشنش مشخصه. اختلاف درش نیست. این از جهت دلالت و معنا. از جهت صدور هم آقا قرآن کریمه. اصل قرآن کریم. در مورد قرائت قرآن کار ندارم. اصل قرآن متواترن به ما رسیده. حد اعلای تواتر. پس این هم میشه یقین. سه، خبر واحدی که محفوف به قرائن قطعیه باشه. این هم مفید یقینه. خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه. یعنی چی؟ مثال میزن. آقا یعنی یک روایته. یک حدیث. این حدیث داره میگه که فقاع حرام. آبجو حرام. این خبر واحده. مفید یقین نیست. اما یه قرائنی داره. قرائن لفظی. قرائن روایی دیگه. قرائن قرآنی دیگه. قرائن عقلی دیگه. قرائن تاریخی دیگه. که این خبر واحد رو برای ما یقینی میکنه. مثلا. ما یه مجموعی از روایات داریم. که اون روایات میگه هر چیزی که مسکر باشه حرام. مثل فرموده پیغمبر اکرم. الا ما اسکر کثیره فقلیله حرامونه ایزن. هر چیزی که زیادش مسکننده باشه کمش هم حرام. خب بعد یه سری روایت دیگه ای داریم که میگه آقا فقا مسکره، ولی اون که مردم نمیدونن. این قرائن، یعنی این مقدمه صغرا و کبرا کنار این گذاشته میشه، ما رو به یقین میرسونه که پس این فقا حرام است. قطعا این مضمون از امام معصوم صادر شده. چرا؟ چون قرینه داره. قرینه قطعی داره. قرینه قطعی چیه؟ یک، روایاتی که میگه فقا مسکره. دو، روایاتی که میگه هر مسکری حرامه. حالا اضافه کن مثلا یه قرینه قرآنی هم به این اضافه شه. اضافه کن یه قرینه عقلی هم به این اضافه شه. اضافه کن یه قرینه تاریخی هم به این اضافه بشه. این میشه اجتماع قرائن. یعنی خبر واحد محفوف به قرائن یا ملفوف به قرائن قطعی، اگر قرائنش به یه حدی برسه که دیگه نفس انسان یقین بکنه به این، اینم میشه قطع و یقین. پس تا الان ما فهمیدیم از سه طریق ما میتونیم به یقین برسیم در مسائل اعتقادی دینی. یک، نصوص محکم قرآنی. توضیح دارم یه مقدار یعنی چی. دو، خبر واحد محفوف به قرائن قطعی. سه، اخبار متواتر لفظی یا معنوی. چهار، که شاید قبل از اینها باشه، چیه؟ دلیل عقلی برهانی محکم. دلیل عقلی برهانی محکم یعنی چی؟ یعنی اون که انصافا هیچ دوتا عاقلی با هم دیگه در اختلاف نمی کنن، مگر اینکه یک شو غرض داشته باشه. یعنی از باب غرض ورزی و لجاجت و تکابر و اینها ممکنه بگی آقا نه من قبول ندارم، ولی انصافا آقا عقلا قبول میکنن اینو. عقلا قبول میکنن آقا کسی که میخواد رئیس باشه، امیر باشه، باید عالم تر از بقیه باشه. ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. یعنی یه عده انسان باسواد رو جمع بکنی بعد یک گاگول شاسکول بذاری به عنوان مدیرها، عقلا میگن غلط. عقل میگه تقدیم یا ترجیح مرجوح بر راجح غلط. عقل میگه اصالت عدم ولایت، هیچ کسی به هیچ کسی ولایت نداره. خب اون دیگه مسائل واضحه، روشن. از این رو هم ما به قطع و یقین میرسیم. جمع کنم بحثو. درباره رجال بحث کردیم، در دفاع از رجال بحث کردیم و گفتیم در خوشبینانه ترین حالت در نهایت حتی اگر در باب احکام شرعی به کار بیاد خبر واحدی که صحیح هست، اما در باب اعتقادات به هیچ کار ما نمیاد. فرقی نداره برای ما که این حدیث صحیح باشه نباشه، چون در نهایت احتمال خلاف داره و چون احتمال خلاف داره ظن و گمانه و ظن و گمان در اعتقاد راه نداره. اعتقاد باید بر اساس یقین باشه. بعد بحث کردیم که حالا یقین از کجا حاصل میشه. عرض کردیم از دلیل عقلی برهانی محکم. دو، نصوص محکم قرآنی. سه، روایات متواتر. چهار، خبر واحد محفوف به قرآن قطعی. این بحث خیلی مهمی بود. حالا من الان نیومدم وارد بحث قرآنی و روایی بشم که ببینیم ارزش و جایگاه رجال در قرآن و احادیث چقدره. آیا رجال بدعت هست یا منشأی در دین داره؟ اینا رو ورود نکردم. اینا رو انشالله در یه جلسه دیگه باز در موردش بحث میکنم. الان تو این جلسه فقط خواستم از داخل نگاه کنیم این وضعیت ساختمون رجال رو، ببینیم که آیا رجال میتونه برای ما غربال و محک باشه. برای ارزش گذاری روایات عرض کردیم نه. بعد با تنازل کردیم، گفتیم حالا فرض میکنیم این خطکش کوتاه کج معوج رو قبول بکنیم، بگیم نداره هر چی بادا بادا. ولی در باب مسائل بایدها و نبایدها، یعنی مسائل شرعی، حد اکثر حجت باشه. در باب عقاید قطعا حجت نیست، یعنی نمیتونه به ما اثبات بکنه که آقا این گزاره، این روایت قطعا با همین الفاظ و با همین معنی که تو فهمیدی از وجود مقدس پیغمبر صادر شده که این بشه بر من حجت، و نمیتونه اثبات بکنه که این صادر نشده، نه در جهت اثبات نه جهت نفی، هیچ کدومش. همه رجالیون عالم جمع بشن دست بزنن روی حدیث، قسم جلاله بخورن، میگن ها این حدیث قطعا از امام صادق علیه السلام صادر نشده. حالا وجود مقدس امام زمان علیه السلام بگه شما همتون غلط کردید، اتفاقا جد من امام صادق علیه السلام این همینو فرموده، میشه یا نمیشه؟ پس نه در جهت اثبات کار آمده، نه جهت نفی. در موضوع اعتقادی میره کنار، چی میاد جاش؟ دلایلی که مفید قطع و یقینه، دلایلی که مفید قطع و یقینه، دلیل عقلی محکم، نصوص محکم قرآنی، روایات متواتر لفظی یا معنوی و خبر واحد محفوف به قرائن قطعی. حالا جایگاه علم رجال در قرآن و حدیث چیه؟ جلسه بعد اگر عمری باقی باشه، توفیق باقی باشه، به حول الله و قوته بیشتر بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.